شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن خوش آمدید. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان امروز دوشنبه گفت که در حال حاضر حکومت آن کشور ترجیح می‌دهد تا از مردم افغانستان دفاع کند.
چیزی که امروز در اولویت قرار دارد دفاع از مردم و حمایت مردم از نیروهای دفاعی و امنیتیشان است.
آقای عبدالله امروز در نشستی در کابل گفت که حکومت آن کشور تلاش کرده است تا جنگ در افغانستان از طریق مذاکره حل شود، اما تاکید کرد که روند گفتگوها تا زمان بی نتیجه باقی خواهد ماند که گروه طالبان به این روند تمکین نکند.
رای خوب برای مردم افغانستان پیگیری مسئله از طریق گفتگو و مذاکره است، اما این کار با کوشش یا با نیت و با عزم و اراده یک طرف مقدور و متصور بوده نمیتوان. باید طرف دیگه هم در این مسئله امنیت داشته باشد که متاسفانه تا امروز از نتیجه گفتگوها ما شاهد همچه یک نیت نبودیم.
اظهارات این نشست‌ترین مقام شورای عالی مصالحه افغانستان در حال بیان شده است که گروه طالبان در یک ماه گذشته ده ها ولسوالی را در نقاط مختلف افغانستان از جمله ولایت های شمال و شمال شرقی آن کشور تسخیر کردند، اما مقام های حکومت افغانستان در اغلب موارد ادعا کردند که این عقب نشینی ها تاکتیکی بوده است. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه از افشاگری وزیر داخله پاکستان درباره پشتیبانی آن کشور از گروه طالبان تمجید کرد. اخیراً شیخ رشید احمد وزیر داخله پاکستان در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز آن کشور گفته است که اکثر خانواده های رهبران گروه طالبان در شهرهای پاکستان زندگی می کنند. آقای احمد افزوده است که اجساد طالبان در خاک آن کشور دفن می شوند و زخمیان آن گروه نیز به پاکستان انتقال یافته و در آنجا مورد درمان قرار می گیرند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است که اظهارات شیخ رشید وزیر داخله پاکستان را به دلیل افشای حمایت اسلام آباد از گروه طالبان تأثیر می کند و گفته است که افغانستان به بیشتر پاکستانی های شجاع نیاز دارد تا در برابر عمله به افغانستان صحبت کنند. باز هم خبر در مورد روابط افغانستان و پاکستان. وزارت خارجه پاکستان امروز دوشنبه گفت که ادعای حکومت افغانستان در مورد فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان مغایر واقعیت است، زیرا گزارش سازمان ملل متحد تایید می‌کند که بیش از 5000 جنگجویان این گروه در افغانستان فعالیت دارند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که تحریک طالبان پاکستانی از چندین سال به این سو با استفاده از خاک افغانستان حملات دهشت‌افکنی را در قلمرو پاکستان راندازی کرده است و حکومت افغانستان اجگاه جنگجویان این گروه را مجازات نکرده است. وزارت خارجه پاکستان در این اعلامیه همچنین گفته است که گزارش تیم ناظر ملل متحد که در ماه جون 2021 میلادی نشر شد نیز تایید می‌کند که تحریک طالبان پاکستانی در داخل قلمرو افغانستان در نزدیکی مرز پاکستان فعالیت دارد. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان یک روز پس از آن نشر شد که وزارت خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات وزیر داخله پاکستان گفت که تحریک طالبان پاکستان نه در افغانستان اصلی‌گذاری شده و نه در افغانستان فعالیت دارد. مقام‌های محلی ولایت بامیان امروز دوشنبه گفتند که گروه طالبان یک شنبه شب از چندین استقامت بر ولسوالی سیغان آن ولایت حمله کردند، اما این حملات از سوی نظامیان افغانستان دفع شده است. زبردست صافی قماندان امنیه ولایت بامیان به صدای امریکا گفت که درگیری میان قوای حکومت افغانستان و گروه طالبان چندین ساعت دوام کرد و ادعا کرد که طالبان در این جنگ تلفات سنگین را متقبل شدند.
طوری که در جریان هستین، امشب دشمن از استقامت گردنده ولسوالی تلابرفک با پوسته های امنیتی ساحات دهن سیغان ولسوالی سیغان ما حملات هجومی خود ساعت 10:45 دقیقه شب آغاز کردند که با مقاومت و متانت بسیار جانانه و قهرمانانه نیروهای امنیتی هم از پلیس ملی و امنیت ملی مواجه شدند که در معاربه که از ساعت 10:45 دقیقه الی ساعت 2:30 بجه شب ادامه داشت دشمن با شکست مواجه شد، تلفات بسیار سنگینی را متقبل شدند و دوباره ساعت فرار کردند و متواری شدند.
آقای صافی گفت که این جنگجویان طالبان از ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان وارد این ولایت شده بودند. بامیان از امن‌ترین ولایت افغانستان به شمار می‌رود که به گفته مقام‌ها با تشدید ناامنی‌ها در ولایت‌های همجوار آن طالبان در تلاش تصرف برخی ساحات مرزی این ولایت‌اند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. در خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه گفت که نظامیان آن کشور حملات گروه طالبان را در 4 ولسوالی بدخشان دفع کردند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، گفت که گروه طالبان یک شنبه شب حملات خود را بر ولسوالی های جرم، تگاب، کشم و بهارک آغاز کرد و گفت که نیروهای خیزش مردمی در دفع حملات گروه طالبان در این ولسوالی ها سهم فعال داشتند. در این حال پلیس بدخشان میگوید که در این درگیری ها بیش از 40 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه به ایالات متحده هشدار داد که آمریکا امنیت شرقی میانه را مختل میکند.
قطعا آنچه که ایالات متحده انجام میده به هم زدن امنیت در این منطقه است که یکی از قربانیان به هم زدن این امنیت خود ایالات متحده در این منطقه خواهد بود.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که این اظهارات سید خطیب زاده یک روز پس از آن بیان شد که ایالات متحده ذخیره‌های سلاح و مهمات را در سوریه و عراق هدف حملات هوایی قرار داد. ذخایری که به گفته مقام‌های وزارت دفاع آمریکا مربوط گروه‌های وابسته به ایران بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفته است که عملکرد ایالات متحده ادامه عملکرد حکومت قبلی آمریکا است.
متاسفانه آنچه که ما امروز می‌بینیم نه تنها در حوزه تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران، در حوزه رفتارهای منطقه‌ای هم ادامه سیاست و میراث شکست خورده دولت قبلی ایالات متحده در این منطقه است.
اما پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده گفت است که حملات هوایی آمریکا پاسخی در برابر حملات ملیشه‌های کتایب حزب الله و کتایب سید الشهدا بوده است، دو گروهی که به گفته مقام‌های آمریکایی وابسته به ایرانند. در این حال دو مقام ملیشه‌ها در بغداد پایتخت عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که بسر حملات هوایی ایالات متحده 4 ملیشه در نزدیکی مرز میان عراق و سوریه کشته شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه گفت که ایالات متحده همواره از پرسنل آمریکا محافظت خواهد کرد. اظهارات این دیپلمات ایالات متحده که در حال حاضر در ایتالیا به سر می‌برد یک روز پس از آن بیان شد که آمریکا ذخایر سلاح و مهمات ملیشه‌های وابسته به ایران را در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار داد. نظامیان ایالات متحده گفتند که به دستور مستقیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مناطقی را در سوریه و عراق هدف حملات هوایی قرار دادند که ملیشه‌های وابسته به ایران از آن منافع ایالات متحده را در عراق هدف حملات قرار دادند. بسر یک انفجار در داکا پایتخت بنگلادش امروز دوشنبه دست کم 7 نفر کشته شد و 10 نفر دیگر زخمی شد. فیصل رحمان مسئول اطفائیه شهر داکا گفت که این انفجار در داخل یک ساختمان رخ داده است. اما مقام‌های بنگلادشی گفتند که تا حال دلیل و نوعیت این انفجار را تشخیص داده نتونستند. گزارش های اولیه نشان می دهد که عبور لوله های تیل آسیب پذیر و یا بالون های گاز که توسط دکانداران استفاده می شد ممکن دلیل این انفجار باشد. شنونده های گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. هفته شام تا هفته صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماهبیب عظیمی میپردازم به تفصیل گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین گزارش این ساعت، شورای امنیت ملی افغانستان از اظهارات اخیر وزیر داخلی پاکستان در مورد روابط کشور با طالبان استقبال کرده است. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان گفته است که در صورتی که افغانستان وارد جنگ داخلی شود، مرزهایش را برای پناهجویان غیر قانونی افغانستان می‌بندد.
شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان اخیراً در مصاحبه با تلویزیون جی نیوز آن کشور گفته است که اکثر خانواده های رهبران طالبان در شهرهای پاکستان زندگی می کند. آقای احمد افزوده که اجساد طالبان در خاک این کشور دفن می شود و مجروحین آنها نیز به پاکستان منتقل شده و در آنجا مورد درمان قرار می گیرند. حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه در صفحه تویترش نگاشته است: شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان را به دلیل افشای حمایت پاکستان از طالبان تحسین می کند. آقای محیب همچنان افزوده است که به بیشتر پاکستانی‌های شجاع نیاز داریم تا در مورد حمله به افغانستان صحبت کنند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان رحمت الله اندر در این مورد گفت:
پاکستان که در طالبان و در مشران و کورونا کاروبار و جایدادونا در طالبان و نظامی کمیسونونا در دوی لپاره در اوسیدو زای او روغتیایی اسانتیاوی او نور دیر مسائل هغه څه دي چې د سیمې او نړۍ په کچه برملا شوی او وخت پر وخت پاکستانی چارواکي هم اعتراف تر شوی. غوره دا ده چې پاکستانی چارواکي د دې اعترافاتو او متزلزل دریز پر ځای د افغان سولې په پروسه کې کوټلي ګامونه واخلي.
وزیر داخلی پاکستان در بخش از گفته های خود از گروه طالبان خواسته است تا به تحریک طالبان پاکستانی و دیگر گروه های اجازه فعالیت علیه این کشور را ندهند. وزارت امور خارجه افغانستان به این اظهارات شیخ رشید احمد واکنش نشان داده و گفته است که تحریک طالبان پاکستانی به هیچ وجه در افغانستان هسته‌گذاری نشده و نه هم در افغانستان فعالیت دارد. اما وزارت خارجه پاکستان این گفته های وزارت خارجه افغانستان را رد کرده است. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که اسلام آباد در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان نگران است و افزود است که ادامه این وضعیت ممکن باعث سرازیر شدن افغان ها به پاکستان شود. به گفته شاه محمود قریشی پاکستان قبلا نیز میزبان میلیون ها پناهجوی افغان بوده و ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان و نجیب الله آزاد کارشناس مسائل سیاسی در این مورد میگویند:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره خواهان برگشت آبرومند و با عزت مهاجرین افغان به کشور بوده. در این خصوص در چارچوب های موجود همکاری میان افغانستان و پاکستان به شمول پلان عمل اپاپس ما با پاکستان کار میکنیم. انتظار ما ای است تا کشورهای همسایه از مسئله مهاجرین به عنوان ابزار فشار بالای افغانستان استفاده نکنند.
طول که دا ویره نسته چه دا امریکایی او ناتو دا زواکونو لوتو سده سم وضعیت نویم لسیز تا وگذید. ځکه هغه مهال ټوله نړۍ د مجاهدینو سره وه، ټوله نړۍ د ډاکټر نجیب نظام خلافه، اما نن ټوله نړۍ د افغان دولت سره ده. یعنی دولت معنی د اوسنۍ حکومت نه، د افغانستان د دغه ساختار، د ډیموکراتیک ساختار یا د نظام سره ده. نو په ټوله کې فکر نه کوم چې نړیوال دې دغسې وضعیت اجازه ورکړي چې هغه د په تاوتریخوالي په کورنیو جګړو بې قانونۍ او بې ثباتۍ باندې تمام سی.
این در حالی است که با تشدید جنگ در افغانستان مرکز برخی از ولسوالی‌ها به دست طالبان سقوط کرده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دلیل این سقوط‌ها را خلای به وجود آمده از خروج نیروهای ائتلاف و مشکلات در انتخاب محلات نظامی عنوان می‌کند.
در نقاط شکست با عقب نشینی و شکست مواجه شدن نیروهای دفاعی امنیتی ما تحت فشار و یا گفتم ناشی از او عواملی که بوده، مناطق از دست رفته و باز دوباره مناطق دست به دست شده. من انشالله یقین دارم که به یاری خداوند بزرگ و با در عالم اسباب با حمایت مردم افغانستان این روند توقف پیدا میکنه و دوباره متوجه میشه طرف مقابل که چیزی که رای حل فکر میکنن رای حل در قضیه افغانستان نیست.
آمارهای وزارت دفاع افغانستان نشان می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته بیش از 90 جنگجوی طالب کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشته است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت امور خارجه افغانستان از همه کشورها به ویژه پاکستان خواسته است که علیه گروه های تروریستی به صورت مشترک یکسان و بدون تبعیض برخورد کنند. این در حال است که روز گذشته امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از برگشت رئیس جمهور غنی و هیئت امراهش از امریکا به کابل و اسلام آباد هشدار داد که هزینه همسویی با طالبان بسیار سنگین خواهد بود. همکار ما نسرین محمود عزیزی در مورد روابط پرتنش افغانستان و پاکستان با اسحاق اطمر آگاه مسائل منطقه مقیم در اروپا صحبت کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
پروفیسر صاحب، اظهارات آقای حمدالله محب در قبال افشاگری وزیر داخلی پاکستان در رابطه تنگاتنگشان با طالبان تا چه حد حقایق میتونه که روشن بسازد؟
شما میفهمین که یک موضوع کاملا واقعی است که در عقب تمام فعالیت‌های طالبان پاکستانی ها حضور دارند و این تنها گپ آقای محب نیست، بلکه گپ تمام مردم افغانستان است و شواهد این در دست است از مداخلات از اینا در جبهات جنگ. عملا نظامی های پاکستان، سرباز های پاکستانی و صاحب منصب های پاکستانی کشته شدند، دستگیر شدند، کارتاشون موجود است و اخیر اظهارات را که وزیر داخلی پاکستان داشتن در این ماناست که اونا اولا ایرا اظهار کردن که طالبا بخاطر منافع پاکستان می جنگن، بخاطر منافع ما می جنگن و در این صورت ما فکر می کنم که آجت به ثبوت دیگر نیست که ما جهان کنه بسازیم به این که ببینیم که گویا پاکستانی ها مداخله
میکنم. با گفته مقامات افغان در حال حاضر ایجاد فصل جدید روابط بین امریکا و افغانستان برای فروکش کردن همچو کشیدگی ها آیا میتونه که اثر گذار باشه؟
امریکایی های گپ گفتن که فصل جدید روابط با افغانستان آغاز میکنیم که البته ای در نبود سربازای امریکایی است و ای به این معناست که اونا کمک‌های خود به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه میتن، کمک‌های اقتصادی خود به دولت ادامه میتن همچنان و در پهلوی دولت افغانستان اینا به همکاری‌های خود همچنان ادامه خود دادن. و مسئله دیگه که زیاد رئیس جمهور امریکا سرش تاکید داشتی بود که مسئله سنتان مسئله بین خود شماست، یعنی این را خودتان در بین خود حل میکنین، در پالیزی که یک نوع صلاحیت دادن به دولت افغانستان یک نوع از مسئولیت جنگ و حضورشان در 20 سال گذشته هم شانه خالی کردن، یعنی که ما به خاطر جنگ نامده بودیم، اگر در افغانستان جنگ به پیش برده میشد این
مسئله
در بین خود افغان است.
در حالی که اظهارات پاکستان و حملات طالبان از انکار و اخفا بیرون شده، حکومت و مردم افغانستان چطور باید تنظیم کنند تا مسئله حفظ تمامیت ارضی زیر سوال نره با وجود مذاکرات دوحه و روند سال؟
اولی که
آیت
افغانی که در دوحه است، اینجا افراد توانمند وجود دارن و اگر ندارن دولت افغانستان افراد توانمند خود به سطح وزیرا، به سطح بلندتر از اون رئیس شورای مسئله ملی چون وظیفه ایش هست، اینا باید سفرهای را بین کشورهای جهان داشته باشن، بین مقامات وزارت خارجه داشته باشن تا امی مسائل افغانستان با داکومنتی لازم با اسناد و شواهدی که اینا در طول 20 سال از جنگ دارن جلو از اینا بگذارن که حمایت از اونا را جلب کرده بتونه. اگر ما صرف به یک بیانیه اکتفا بکنیم این ما را به جای نمی رسانه، بلکه یک تحرک رسانه‌ای و یک تحرک سیاسی دیپلماتیک باید دولت افغانستان ایجاد بکنه در سازمان ملل متحد، در بین کشورهای ناتو، در بین کنفرانس اسلامی، در بین کشورهای کنفرانس منطقوی که مثلا شانگهای است و سارک است و دیگر کنفرانس هست. اینا باید تبلیغات خود وسیع بسازن و همچنین دولت افغانستان رهبری اینمی خیزش ها را که مردم در کنار نیروهای امنیتی استاد هستن و از اینا حمایت میکنن ایره به دست بگیره. ابتکار رهبری از این دولت باید مسئولیت بگیره. اگر اینمی حرکت ها سر به خود گذاشته شود نتیجه از این همونطور میشه مثل که در سالهای 90 بود. من فکر میکنم ای که مردم افغانستان به این حد فهم رسیدن که اینا به جز از اینکه از کشور خود دفاع میکنن، کسی که سلاح داره با سلاح، کسی که نداره با سنگ و چوب، این یک مرحله بسیار بلند از سطح وطن پرستی مردم است. و به این باید عرض احترام گذاشته شود. و اینجا روشنفکرهای جامعه ما، رهبری دولت، این حرکت ها را کمک میکنن. ما این حرکت ها را نباید خود به خودی بگذاریم که هرچی دلشان از ما کنن، بلکه این باید تنظیم شود، رهبری شود تا زبان مشترک دولت با مردم یکسان باشد. دولت از مردم حمایت بکنند و مردم از دولت حمایت بکنند. در اون صورت است که ما بتوانیم که پیروز شویم بر علیه مخالفین، طالب است یا هر کس دیگه است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 1407 واقعه جدید کووید 19 در 30 ولایت این کشور خبر داد. این وزارت براز دوشنبه 28 ماه جون به خبرنگاران گفت ولایت های کابل، هرات و لغمان به ترتیب بیشترین واقعات کووید 19 را در یک شبانه روز گذشته داشتند. گزارش در این مورد از عبدالحی ورشان از کابل.
بر اساس معلومات روز دوشنبه وزارت صحت، شمار بیماران فعال داخل بستر کرونایی در افغانستان از مرز 42,428 تن عبور کرده است و کابل با داشتن بیش از 12,105 بیمار فعال داخل بستر در سر فهرست قرار دارد و در 13 ولایت دیگر از 1,000 تن گرفته تا 3,370 بیمار فعال داخل بستر در شفاخانه ها وجود دارد. وزارت صحت عامه افغانستان بروز دوشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته در سراسر کشور علاوه بر 64 مورد فوتی ناشی از کرونا، 1,407 بیمار جدید کووید 19 در کشور ثبت شدند. دکتر میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت: 4
ساعت گذشته از آزمایش 4,514 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان، 1,407 مورد مثبت ثبت کرده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 1,758 رسانده. همچنان 917 مورد بهبودی یافته و متاسفانه 64 مورد فوتی داشتیم.
با این حساب شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 117,158 تن، تعداد مجموعی بهبود یافتگان به 69,205 تن و شمار مجموعی قربانیان کووید 19 به 4,794 تن افزایش یافته است. مطابق جدول وزارت صحت، واقعات فوتی برخواسته از کووید 19 در 21 ولایت ثبت شدند که بلخ با داشتن 16 واقعه، کابل 10 واقعه، فاریاب 9 واقعه به ترتیب سر فهرست قرار دارد و واقعات مثبت جدید ناشی از کرونا در 30 ولایت ثبت شدند که ولایت های کابل، هرات و ننگرهار به ترتیب بیشترین واقعات را دارند. مسئولان ارشد وزارت صحت به تکرار میگویند که ارقام دقیق ابتلا به کووید 19 و مرگ میر ناشی از آن به مراتب بیشتر و بلندتر از آن است که از سوی این وزارت به گونه رسمی نشر می شود. ازدیاد بیماران داخل بستر در افغانستان در حال گزارش می شود که شدت جنگ ها و دست به دست شدن ولسوالی ها میان حکومت و گروه طالبان تعداد زیاد مردم را مجبور ساخته است تا خانه، کاشانه و محلات اصلی خود را ترک بکنند و در کمپ های آوارگان در شرایط خراب بهداشتی زندگی به سر برند. با قول نمایندگان مردم در مجلس، بیماری کرونا بعد از جنگ آفت دیگری است که زندگی این مردم آواره را تلخ کرده است. خانم حلیمه صدف کریمی، نماینده مردم فاریاب در مجلس، در مورد چنین گفت:
در سمت شمال بدبختانه در مرض مهلک کرونا مبتلا هستند، از کمبود اکسیژن، عدم رسیدگی وزارت صحت اینا شاکی هستند. امیدوار هستیم به زودترین فرصت برای از اینا رسیدگی صورت بگیره.
ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 در شهر ووهان، مرکز ایالت هوبی چین، شروع یافت. سپس با سرعت زیاد به عنوان بیماری همگیر به سایر نقاط دنیا گسترش یافته تا اکنون از انسان‌ها قربانی می‌گیرد. بر اساس ارقام منتشره تازه دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا روز دوشنبه 28 جون در سراسر دنیا بیش از 181,155,000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 3,924,000 نفر جان باختند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
ادامه گزارش ها. توافقنامه زیربنایی 1.2 میلیارد دلاری اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد هزینه های بازسازی جاده ها، پل ها و سایر پروژه های زیربنایی هفته مهم را پشت سر میگذارد که میتواند دامنه سرمایه گذاری زیر ساخت های ایالات متحده را تعیین کند. برگردان دری گزارش میشل کوئن از صدای امریکا را در مورد به توجهتان میرسانم. حال مرحله مشکل فرا میرسد. توافق شکننده میان حکومت رئیس جمهور جو بایدن و یک گروه دو حزبی از سناتورها در مورد هزینه های زیربنایی ایالات متحده که باید حمایت گسترده تری از طرف قانونگذاران در هر دو حزب را به دست آورد. آنچه که همچنان نامشخص است این است که آیا طرح محدود دو حزبی همان کار است که باید انجام شود یا اینکه یک لایحه بلند پروازانه تر و احتمالاً قطبی تر با حمایت دموکرات ها می تواند از کانگرس عبور کند و مورد تصویب قرار گیرد. در این طرح دو حزبی 1.2 تریلیون دلار برای 8 سال صرف جاده ها، راه های آهن، حمل و نقل عامه و میدان های هوایی و نیز بهبود شبکه برق و گسترش دسترسی به اینترنت خواهد شد که در نظر گرفته شده است و گفته شده که برای کمک به پرداخت این پروژه ها این طرح از کمک های مالی در قسمت ویروس همگیر کرونا که مصرف نگردیده و سایر منابع استفاده شده است. روزشنبه بایدن بیانیه ای را ایراد کرد که گفته بود حمایت وی از توافق را برای تصویب لایحه مصارف دیگر برای به اصطلاح زیربناهای بشری مانند مراقبت از سالمندان، آموزش و مراقبت از کودکان برگردانده است. این محموله 6 تریلیون دلاری شامل افزایش مالیات برای افراد ثروتمند است. برخی از رهبران دموکرات گفتند که از طرح محموله ضعیف دو حزب راضی نیستند. سناتور الیزابت وارن یک دموکرات هفته گذشته درباره توافق زیربناها در برنامه این هفته شبکه ABC گفت:
من نمی توانم به برخی از مجموعه های فرعی کوچک رای دهم، زیرا می دانید که در آن صورت قطار زیربنا در ایستگاه باقی می ماند و مراقبت از اطفال در سیستم عامل باقی می ماند، انرژی سبز در سیستم عامل باقی می ماند، میلیاردرها مجبور نیستند بپردازند، در سیستم عامل باقی می مانند. این است که همه قطعات باید یک جا حرکت کنند، زیرا در نهایت این یک معامله است.
برای پیشی گرفتن از حق رأی در مجلس سنا که به طور مساوی تقسیم شده است، این لایحه به 60 رأی نیاز دارد. سناتور جو منچن، یک دموکرات که عضو از گروه دو حزبی بود، میگوید وقت برای کار بر روی لایحه بزرگتر زیربنا وجود دارد.
We have two tracks and that's exactly what I believe is going to happen.
ما دو عزم داریم و این دقیقاً همان چیزی است که من معتقدم قرار است اتفاق بیفتد و ما روی یک مسیر کار کردیم. ما در مسیر دوم کار خواهیم کرد. نیاز بسیار زیادی برای آن وجود دارد.
سناتور راب پورتمن، جمهوری خواه که در این معامله نیز کار کرده، میگوید یک محموله زیربنایی کوچکتر فرصت برای انجام کار خواهد بود.
People are looking for us to get something done.
مردم از ما میخوان تا کاری انجام دهیم و ویژه در مورد زیربناها، اما به طور کلی برای حل مشکلات بزرگ با هم کار میکنیم.
قصر سفید و رهبران دموکرات امیدوارند که هر دو محموله در ماه جولای تصویب شود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و اکنون برنامه دوم خبری دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. بازپخش برنامه های ما را در ساعت بعدی فراموش نفرمایید. تا فردا صبح و برنامه بامدادی که با اخبار و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. شب خوش و راحت داشته باشید. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.